در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گفت ای مطلع شرق تغزل چشمهایت، خورشیدها پر میزنند از پیش پایت. ای عطر تو از آسمان نیلوفری تر، پیچیده در حرم نفسهایم صدایت. آینه موسیقی چشم تو باران، پژواک رنگ و بوی گل موج صدایت. با دستهایت پل زدی ای نبض آبی، بر شانه های من پلی تا بی نهایت. پس دست کم بگذار تا روز مبادا در چشم من باقی بماند جای پایت. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید خانم‌ها و آقایان به سمت خدای امروز ما. خدا رو شکر می‌کنیم که امروز همین توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم و همراه شما و خدمت های دکتر رفیعی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. ان شاء الله که همشون خوب و خوش باشه.
ان شاء الله، ان شاء الله. این آرزوی ما هم هست. سلام هم میگیم به همه بیننده های خوبی که از طریق شبکه قرآن و معارف سیما دارن تکرار این برنامه رو میبینن. امروز قرار هست با دکتر رفیعی به بخشی از سوالات شما پاسخ بدیم. سوالات خوبی است. دعوت میکنم که بیننده برنامه امروز ما باشید. من اولین سوال رو از خدمت ایشون خواهم پرسید. آقای دکتر سوال جالبیه. بعد سلام و احوالپرسی گفتن که من و مادرم از بینندگان برنامه شما هستیم. من با این که میدونم اسلام دین خوبیه، اما چون خود اسلام دستور داده که دینتون رو تحقیقی بپذیرید و نه تقلیدی، مدتی است که به مادرم میگویم بیاییم با هم برویم و کتابهای ادیان دیگر رو مطالعه بکنیم، مثلا انجیل حضرت عیسی، تورات حضرت موسی و کتاب‌های آسمانی و تعالیم سایر ادیان رو. اونها رو هم بریم بررسی بکنیم، اونگاه دینمان رو آگاهانه انتخاب کنیم. اما مادرم با من موافق نیست. گفتن که خواهشمندم من و مادرم رو راهنمایی بکنید. شاید سوالی باشه که بعضی از جوان‌های امروزی داشته باشن آقای دکتر.
احتمالاً سوالات شما در حوزه دین هست امروز.
امروز بله.
بنا شد ما موضوعی یه مقداری سوال
بر الحمدلله این اتفاق امروز میفته.
ببینید، دینداری و به اصطلاح باور به یک دین یکی از چیزهایی است که از زندگی بشر منفک نیست و به هر حال انسان به عنوان یک موجود عاقل طبیعتاً باید ببینه متعلق به کجاست و فرجامش چیه. همین میشه دینداری، اینی که بدونه متعلق به کجاست و نهایت کارش چیه. دین ها هم دو جور هست، میگن ادیان ابراهیمی و ادیان غیر ابراهیمی. یا ادیانی که الهی ان، در واقع خداوند تبارک و تعالی اینها رو قرار داده، و ادیانی که مذاهبی که یا باورهایی که بشر اینها رو خودش بدون اتصال به خدا ایجاد کرده. ادیان الهی مسیحیت، یهودیت، اسلام و اصولاً مجموعه انبیایی که خدا فرستاده. حالا 124 هزار پیغمبر همه دین نیاوردن، 313 تا گفتن دین آوردن. به هر حال حضرت نوح علی نبی نا و آله و علیه السلام، حضرت ابراهیم، سایر انبیای الهی مطالبی رو که فرمودند. طبیعتاً اون بخش دوم که ادیان بشری است اصلا مورد بحث ما نیست. یه فردی اومده برای خودش یک ادعایی رو مطرح کرده و در واقع یک باوری رو ایجاد کرده.
مکاتبی که ساخته بشر.
ادیان الهی همشون در دو چیز مشترکند، یکی توحید و یکی معاد. هیچ پیامبری نگفته این خدا نیست و خدای دیگری است، یا مثلا ماده منشأ عالم خلقته، و هیچ پیامبری نگفته این دینی که من آوردم فقط برای دنیاست، قیامت و معاد به کار نیست. اینو صریحا قرآن میفرماید: لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تو هر امتی پیغمبر فرستادیم، همم گفتن خدا. ما در سوره بقره اینو میخونیم که لا نفرق بین احد من رسوله. مثلا شما فکر میکنید خدایی که حضرت عیسی به آن دعوت کرده، با خدایی که حضرت نوح دعوت کرده، با خدایی که پیامبر ما دعوت کرده متفاوتن؟ نه. صفاتی که برای خدا حضرت نوح و حضرت ابراهیم گفتن با صفاتی که مثلا پیامبر ما بیان کرده متفاوتن؟
نه.
اینو همه یکیه. یا شما فکر میکنید معادی که مثلا حضرت ابراهیم به اون دعوت کرده، بهش، جهنم، ترس از عذاب، اینا اصلش رو دارم میگم،
بله،
متفاوته با اون چیزی که پیامبر ما فرموده؟ نه. خب حالا چی میخوایم عرض کنیم؟ این برادر بزرگوار که میگه با مادرمون، عیبی نداره مطالعه کتب اگر کسی به هر حال بتونه تشخیص بده مباحثش رو، مانعی نداره. ولی وقتی شما به یک پزشک متخصصی مراجعه میکنی، دارو به شما میده، داروهاش هم افاقه میکنه، جواب میده، میدونیم آدم خوبیه، آیا لازمه شما تمام پزشکهایی که در این رشته هستن رو بره تو کل کشور تحقیق کنی؟ نه. آیا لازمه رو تک تک داروها و نسخه هایی که میده شما بره تحقیق کنی؟ نه. آیا نماز، اینو میگفتم برای که سوالای بعدی هم اطلاعات دارید،
بله،
که بابا اگه پیامبر گرامی اسلام ما قبول داریم، اگر دینو قبول داریم، نمازش رو قبول داریم، روزش هم قبول، ولی سر از این دارو در نمیاریم. نمیدونیم مثلا فرض کنید که این آمپول یا این فرض کنید کپسول مثلا ایشون نوشته به چه دلیلی، ولی ایشون خودش رو پزشک متخصصی میدانیم، این رو کافی میدانیم. جنبندی عرای زمین شدش که ادیان الهی همشون در توحید، معاد، مباحث اخلاقی مشترکن، منتها اون حلقه نهایی که اومده دین اسلام هست. حالا ایشون نگه خب همینا ما باید تحقیق کنیم، خب بره تحقیق کن، حرف نیست. ما که نمیگیم اصول دین تقلیدیه، تحقیقیه، منتها تحقیق غیر از گمانه زنی است.
گمانه زنی
یعنی این که انسان بشینه آخه گاهی اینا دنبال تحقیق هم نمیخواد، بعضی اینا شونه نمیگم،
بله،
میخواد فرار کنه گاهی از مسئولیت ها، میگه خب حالا یه 4-5 سال بریم تحقیق کنیم دنبال این مسائل دیگه.
دست رو دست میذاره توی برزخ میمونه.
نه، شمایی که داری تو جاده میری، ماشینت هم خوبه، سرعت هم خوبه، بگی شاید یه راههای دیگه هم به تهران باشه. خب شما تو اتوبان داری میری، راه تو برو، اشکالی هم نداره وقت سوال کنی راه دیگه هم هست یا نه. ولی اگر چنانچه به شما گفتن این راه راه کامله، این جدید اتوبان جدید کشیده شده، راه قبلی هم داره ولی جدید کشیده شده، نزدیکترین راهه، راه‌های قبلی با این راه یکیه، اونا هم برسید به تهران، این هم برسه به تهران، منتها این اتوبان دوبانده است، اسفالتش بهتره، دیگه نیازی نیست شما خودتو به زحمت بیاندازی، ماشینتو متوقف کنی وسط جاده، بری دنبال تحقیق از راه‌های دیگه.
این توقف و موندن خوب نیست.
این توقف و این ماندن خوب نیست، مخصوصا این که ببینید ما یه نکته هم اینجا بگیم، حالا تو این کتابایی که برای بچه‌های دبیرستان و راهنمایی مخصوصا دبیرستان می‌نویسن بهشون میگه، میگن تو امور به کارشناس مراجعه کنید.
بله.
بالاخره شما خودت ممکنه این تحقیق خیلی اینطور است و همه هم ممکنه تخصص این تحقیق نداشته باشن. اگر شما از یک کارشناسای پرسیدی بررسی کردی، ببینید مثلا شخصیت سیدالکریم عبدالعظیم حسنی، این شخصیت بزرگواری که نکوداشتش هم این روزها بود، ایشون میاد خدمت امام هادی، به امام چی عرض میکنه؟ میگه ارید و ان اعرض لک دینی، آقا جون من میخوام دینم رو بر شما عرضه کنم.
با اون عظمتش،
با اون عظمتی که امام که حالا جای خود خود اینم یه آدم به هر حال جا افتاده ایه، به قول امروزی ها فرهیخته است، میگه آقا دین من اینه، توحید، معاد، ولایت، یکی یکی میشماره. آقا فرمود والله همین درسته، یعنی ارائه کرد به یه کارشناسی. این هستش که من، نه اینکه من ایده برای این سوال ایشون بدونم که به مادرشون میگن ما بریم تورات انجیل، ولی توجه به این بشه، به این نکاتی که من عرض کردم که ادیان گذشته در واقع اینا همه یه حلقه هستن منتهی شده به این حلقه نهایی، ضمن این که در این حلقه نهایی چون که صد آمد نود هم
پیش ماست.
البته ما متعرض خدای نکرده، چون بینندگان ما ممکنه از مذاهب و ادیان دیگه هم باشن،
بله،
متعرض بقیه هم نمیشیم. ما در حدیث داریم سه چیزه همه میگن حق با ماست: ثلاث و خلال یقول و کل انسان انه علی ثواب منها. خیلی حدیث قشنگی است. امام صادق علیه السلام.
چی اون سه تا؟
سه چیزه همه میگن حق با ماست. یکی دینه، دین همه میگن حق با ماست. یکی تدبیره فی اموره، برنامه ریزی ها. یکی هم هواهو داره، خواهش های امیال و غرض هایی که انسان داره در دین و در برنامه ریزی و در خواهش ها. خب طبیعی الان صاحب ادیان مختلف همه حق رو به خودشون میدونن. ما هم من اینه میدونیم که بگیم نه ما اون نقطه صدیم، بقیه بیان راجع به اسلام تحقیق کنن، ولی ما نریم راجع به بقیه. نه، باب تحقیق بازه. خدا به مشرکینم میگه، به مسلمان ها میگه، به مشرکین بگید، به پیغمبر هم بندشون بگید هاتو برهان رکم، استدلال بیارید. پیغمبر به مشرکین بگید اگه میخواید بیاید حرفا ما رو گوش بدید، بیاید گوش بدید. هیچ منعی نیست.
البته با توجه مثال پزشکی که شما زدید، راه درست عقلانی اینه که ما منطق ادله دین خودمون رو اول بررسی بکنیم.
این نکته مهمه، من می‌خواستم بگم من اینو. ما اینی که الان داریم، حتی من میگم یه مسیحی، یه یهودی، سایر ادیان، اینی که الان داریم بریم ببینیم منطق این چیه. آیا واقعا این پزشکی که الان من بهش مراجعه میکنم، خب این بورد تخصصیشه، این سابقه معالجشه که بیماری رو خوب کرده،
بله،
این تخصصشه، اینو اول راجع به این خانم و این آقایی که این سوالو کرده، من عرضم اینه قبل از آنی که شما برید در واقع ببینید راه‌های دیگه هم هست یا نه، این راهی که هست رو ببینید درسته یا نه. یه نکته رو من عرض کنم و اون نکته اینه، ببینید اصول دین ما تحقیقی است، فروع هم تقلیدی، اینو خوب قبلا هم گفتم، ولی سوال اینه اگه اصول دین ما تحقیقی است باید بریم دنبالش، ما اول ادله خود دینمون رو بررسی کردیم یا نه؟ منطق خود دینمون رو بررسی کردیم یا نه؟ ما ببینیم وقتی میگیم توحید به عنوان اصل اول نبوت، اصل اول در واقع اصول اعتقادی در اسلام،
بله،
خب بریم ببینیم که استدلال قرآن برای این موضوع چیه، استدلال پیامبر برای این موضوع چیه، استدلال ائمه چیه. اگه به این نتیجه رسیدیم که این استدلال کامل و وافی است
و درسته،
این دیگه نمیخوام بگم نیازی نیست بقیه هم ببینیم، اما ضرورتی ندارد. این درست مثل این است که شما یه مسئله ریاضی دارید، رفتید درون کتاب درسی خود فرزندتون راه حلی برای این مسئله پیدا کردید که 2 ضرب 2 = 4 نتیجه گرفتید،
بله،
یا مجموعه مثلا زوایای مثلث شد 180 درجه، درست؟
بله.
وقتی حالا من لازمه برم بررسی کنم ببینم شاید نه اجازه دیگه میشه 2 ضرب 2 = 5، مجموع زوایا میشه 190، نه، این مطلب صحیح رو من از درون کتاب سوم ابتدایی خود بچه‌م دلیلش اومده، راهکارش اومده، دریافت کردم، همین کافیه. وقتی ما میبینیم متن قرآن، متن ادله ما پاسخگوی این باور ما به توحیده، باور ما به معاده، استدلالی که میاره میگه ظلم نکنید، درسته، استدلالی میاره میگه اله واحد، درسته،
استدلالی میاره که تجسم اعمال درسته، در واقع من به عبارت دیگر اول تحقیق درون دینی ببینیم آیا واقعا پاسخگو نبود داخل که حالا من برم بگردم جای دیگه پیدا کنم. اگر پاسخگو بود دیگه طبیعتا شاید نیازی به اون پیدا نشه.
بعد اون برم دیگه تمامی نداره دیگه، یعنی هم مثال مسلسی که شما زدی یکی میگه 182 183
تمامی نداره، هم کسی باید اون کارو بکنه که این درون به جواب نرسیده. ببینید بر درون به جواب نرسیده، اگر نرسید خب بله طبیعتا باید بره جایی که به جواب برسه، ولی وقتی رسیده دیگه اون ضرورت ایجاب نمیشه در واقع. بله
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، نکات خیلی خوبی مطرح شد الحمدلله، و اینکه آقا اشاره کردن که این مرحله مرحله گذار باید باشه دیگه، نمونیم توش که وقتی خدا نکرده دوچار خسران بشیم. بریم سراغ سوال بعدی، باز هم این در زمینه دین و سوالی که بعضی از جوانها دارن، گفتن که منظور از آیه لا اکراه فی الدین را دقیقا برای من توضیح بدید. خیلی ها اینو میپرسن، گفتن که خیلی وقتا که من به دوستان میگم که دست دادن با نامحرم حتی اگر فامیل هم باشن جایز نیست و خدا اون رو نمیپسنده، میگن خود خدا در قرآن گفته که در دین اکراه و اجباری نیست. در ضمن ما هم اصلا از روی منظور خاصی با هم دست نمیدیم، نمیدونم به اونها چی بگم. شما نکات شما رو در مورد این سوال میشنم.
اگر یک معلمی سر کلاس اول سال تحصیلی یا یک استادی
بله
اول ترم دانشجویی گفت در درس خوندن اکراهی نیست، شما میتونید نیایید مدرسه، نیایید دانشگاه، شما کنکور قبول شدی برو انصراف بده نیایید، در درس خوندن اکراهی نیست، یعنی در انتخاب رشته، در دانشگاه اومدن، در درس خوندن اکراهی
کس مجبورتون نمیکنه بیاید سر کلاس بشینید،
برید سر کلاس بشینید، حرف درستی است.
بله
میخوام نیایید. ولی اگه یه دانش آموزی مدرسه اومد ثبت نام کرد فردا تکلیف ازش خواستن نیاورد، گفت لایک رافت دین، گوشیشو میگیره میاره دم در میگه لایک رافت درس، من برای تو نگفتم که، تو که اومدی تو این کلاس باید مشقش هم بنویسی. اگر یه دانشجوی الان میگن 3-16 غیبت مجازه 10-16 نیومد کلاس، چرا نیومدی؟ شما اول سال گفتی لایک را در درس، من در اصلش گفتم، نه حالا که تو کلاس من میای ده جلسه غیبت کنی،
از اولش می‌خواستی نیای،
می‌خواستی نیای. ببینید اینو می‌خوام عرض کنم، ما بعضی اوقات مثل اون بنده خدا که نماز نمی‌خوند میگفت که گفتن نزدیک نماز نرید، گفته با نزدیک نماز نرید در حال مستی، بقیه‌اش هم بگو ادامه این آیه رو بخونید، قد تبین الرشد من الغی. چرا اکراه در دین نیست؟ چون خیلی واضحه، خیلی شفافه، خیلی روشنه، چیزی که روشنه اکراه نیاز نداره. این آیه نمیخواد بگه شما دست به نامحرم دادن اشکال نداره، نماز نخوندن اشکال نداره، این آیه میخواد بگه الان حضرت عالی من به شما میگم آقای شریعتی الان ظهره، آفتابم تو آسمانه، میگه نه من نیاز نیست شما رو اکراه کنم، انقدر روشنه که الان ظهره که نیازی به اکراه نداره.
نداره
اثبات روز بودن برای شما نیازی به اکراه نداره، چرا؟ چون خودتون بیاد یه نگاه بکنید آسمان آفتاب رو میبینید. لا اکراه فی الدین یعنی دین انقدر شفافه، با بصیرته، روشنه که نیازی نیست. این درست مثل یک مریضی که در واقع تومور یا قده گرفته میخوان عملش کنن، پزشک میگه اکراهی به عمل نیست، خودت ببین این عمل نشه یه ما دیگه میمیری، میگه عملم کنید، چرا؟ چون اصلا جای اکراه نیست، روشنه که عمل بهتر از درد کشیدن و بیماری کشیدن. لا اکراه فی الدین ماره فروع نیست، خودش هم گفته بود که عرض میکنم که ما قصدی هم نداریم از این کار. ببینید شما اگر تو این کلاس اسلام ثبت نام کردی، انتخاب واحد کردی، باید این واحدها رو بگذرونی، کلاس‌ها رو هم شرکت کنی، و عرض میکنم که بله اگر یک کسی از اول دین نداشت، از اول آن مشرک بود، گفت من اصلا دین نمیپذیرم، طبیعتا گرچه تازه اونا هم میگن به فروع مکلفن، حالا یه بحث علمیست نمیخوام مطرح کنم، ولی لا اکراه فی الدین اصلش اینه، یعنی اعتقاد و باور تحمیل کردنی
نیست.
چرا؟ چون باور پذیرفتنیه، شما نمیخواد به اکراه به من بگی زمین میچرخه، به زور منو یه چوب بگیری بزنی بگی قبول داری زمین میچرخه، نمیخواد. چرا نمیخواد؟ منو ول کن، من خودم برم تلسکوپ بگیرم از تو کره ماهی جایی نگاه کنم ببینم زمین
میچرخه
یا نه، توجه کنم به غروب، به طلوع، به اصطلاح حرکت هایی که در طول سال حالا انتقالی و چرخشی صورت میگیره، خودم با دقت پی میبرم زمین میچرخه.
یعنی در واقع باید بهش برسم،
بهش میرسی. چرخش زمین اکراهی نیست. چرا؟ چون طبعاً روشن واضحه. لا اکراه فی الدین هم میخواد بگه ما بالاخره شما انسانی، ماده هم که شما رو ایجاد نکرده، ماده نه شعور داره نه عقل داره، نه عرض میکنم توان داره نه حرکت داره. حالا که شما یه با شعور با توانی که همچین سوالی داری میکنی، همین سوال نشان دهنده فهم شماست.
بله.
این میرسونه یک نیروی، حالا اسمشو بذارید خدا، بذارید الله، هر چی میخواید بذارید، یک خالقی اینو در شما ایجاد کرده، اون میشه خدا. این باور میشه دین. این خدا از شما یه چیزایی هم خواسته، گفته به نامحرم دست نده چون آثار منفی داره. مثلا گفته است که نگاه به نامحرم ندوز، گفته است که نماز بخون. لا اکراه فی الدین در واقع میخواد بگه دین شفافه، دین روشنه، مثل خورشید تو آسمان. قد تبین الرشد من الغی. اینو توضیح دادم برای اینکه باید کسی نگد که
خوبی بود، خیلی
خوب نگد که خب حالا که اینطوره که شما گفتی اصلا دانشگاه ثبت نام نکن، اصلا خوبه، ما اصل دین رو قبول نمی‌کنیم که همش راحت بشه دست به نامحرم دادنشو عرض کنم نماز نخو، اصلا راحت بشی،
دیگه مقید به هیچی نباشی،
اینم نمیشه. این چیه؟ این در واقع نشان از این هستش که یک انسان بیمسئولیت، بیتعهد. بالاخره شما مسئولی، شما درک داری، فهم. این یعنی پشت کردن به عقل، یعنی پشت کردن به عقل. این یه وقتی من یه جشن تقدیر رفته بودم برای این دانش آموزای سوم ابتدایی مدرسه، این
دخترانه
من جشن تقدیر جایی نمیرم سخنرانی، مدرسه ای مدرسه که حالا دختر خود منم در اونجا بود، رفتم برای سخنرانی. گفتم که خب بچه‌ها دینداری سخته یا راحته؟ راستشو بگید. صبح الان به تقلید رسیدید، بچه 9 ساله صبح پاشو نماز بخون، این ماه رمضان گرما روزه بگیر، الان دلتون میخواد با پسر خاله پسر عمو بازی کنید بدوید، میگن نامحرم باید مواظب باشه. ساده بگید، شعاری نه، سخته یا نه؟ گفتن آقا سخت.
سخته.
گفتم نداشته باشید راحت دارید دیگه، هیچی تقیق بگن. آره. گفتم خب درس خوندن سخت یا راحت؟ صبح خواب ناز شیشانی بلند میکنن سرویس برو مرتبه 3 و 4 بعد از اون تو امتحانا، شبین همه تلویزیون سریال داره فیلم داره،
باید مشغول تکلیف و بله.
گفتن آره درس خوندن هم سخت. گفتم یه سوال دیگه، مریض که میشید آمپول؟ گفتن او که خیلی سخته آمپول، شربت، اگه مشکل های عمل جراحی بیمارستان. گفتم خب اون دوتای بعدی رو جواب بدید، اولش خود جوابش پیدا میشه. درس خوندنی که سخته خوبه یا نه؟ گفتن آره خوبه، کار پیدا میکنیم، با سواد میشیم، مینویسیم. اون آمپوله که سخته نه؟ گفتن اونم خوبه. گفتن پس ببینید هر سختی بد نیست، تکلیف جناب آقای شریعتی گاهی سخته. بله من اصلا اعتقاد به این پزشک پیدا نمی کنم که آمپولشو بزنم که قرصشو بخورم، خوبه این، ولی بیماری شما رو از پا در میاره،
ضررها متعدد و فراوان.
فراوانه.
بله.
من اصلا پامو گفتم به حرف بنویس الف، گفت نمی نویسم. گفتن چرا؟ گفت اگه الف بنویسم میگی به بنویس، به بنویسم
تا یه باید بنویس،
آب بنویس تا یه بنویس که بله این درسته. اصلا رها کردن این جور چیزا یه نوع آزادی، اما این آزادی آزادی منطقی نیست. و لذاست که شما وقت این بچه‌ها وقت براشون جا افتاد، گفتم حالا دیدید پس دینداری هم بله نماز صبح پاشی سخته، بله تقید سخته، ولی آثارش رو بعدن می‌بینید، عفافتون، شخصیتتون حفظ میشه، در آخرت آثاری براش مترتبه، همین دنیا روحتون آرام شادابید. پس هر تکلیفی سخت نیست. لا اکراه فی الدین هم میخواد بگه باورها و اعتقاداتی که شما دارید اجباری نیست،
چون خیلی روشن و واضحه.
به عبارت دیگر حالا توضیح هم طول کشید، مثل اینکه پزشک به مریض بگه این عمل اکراهی نیست، این دارو جبری نیست، ولی خودش دارو میخوره، خودش هم به دست خودش زیر تیغ جراحی
میره
چون آثارش رو میبینه.
خیلی خوب، خیلی توضیحات خوبی بود و کامل. داریم با آقای دکتر رفیع به سوالات شما در مورد دین پاسخ میدیم برای اطلاع و آگاهی از نکاتی که در برنامه امروز مطرح شد. میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir، هم فایل های صوتی هست و هم فایل های متنی. یه سوال دیگه هم بپرسم بعد انشالله به قرار روزانمون برسیم. گفتن که اگر دین برای سعادتمندی دنیا و آخرت ماست، پس چگونه خارجی هایی که دین ندارن زندگانی دنیایشون خوب و سعادتمندانه است؟ آقای دکتر رفیع،
قبل از اینکه من به این سوال پاسخ بدم این نکته رو بگم، تا بحث دینداری و بیدینی مطرح میشه تصور اینه که ما دینداریم و همه خارجی ها مثلا
بیدین.
نه، اینطور نیست. اتفاقا دینداری الان در دنیا غالبه. دینداری حتی ادیان غیر الهی ها، من نمیخوام الان بگم چی درسته چی غلطه، ولی من خودم یه وقتی یکی از این کشورها رفتم، یه معبدی که خب اونجا هندوها میان، افرادی که خب در واقع باور به خدا ندارن و علی ظاهر بت میپرستند. گفتم خب خیلی مثلا فرض کنید دور اینها میچرخن، تبرک میجوین، عرض میکنم که دعا میخونن، نذر میکنن، یعنی
گرایش وجود داره.
آره، یعنی برای یک باوری، یه باوری در واقع در خودش هست. و حالا قطع نظر از اینها، خب شما الان در دنیا میدونید که ادیان الهی غالبه، مسیحیت، اسلام، سایر ادیان. ولذا این توجه بشود که تا میگیم دینداری و بیدینی، نه یعنی او که بیدینه اینطوره، نه، اونم برای خودش باوری داره، دین داره، کلیساشو میاد، کنیسهشو میره، معبدشو میره. عرض میکنم که یک مقیداتی داره. بله، حالا من اینجا یک خاطره هم نقل کنم برای شما.
میشنویم.
من یه بحثی رو در این رابطه مفصل یادم هستش که شام عاشورا یک سخنرانی داشتم در بیت مقام معظم رهبری، اونجا مطرح کردم. خب سخنرانی یه مقداری آیه و حدیث شد. بله. آخرش که 3-4 دقیقه مونده بود، 5-6 دقیقه، یه نکته‌ای گفتم. بعد که آمدیم توی صحنه حیات مقام معظم رهبری حفظه الله خدمتشون بودیم، ایشون فرمود این نکته‌ای که آخر گفتید اگر نمی گفتید بحث ناقص بود. این خوب بود، این بحث رو کامل کرد.
همون 3-4 دقیقه نکاتی که گفتید.
حالا اون نکته چی بود؟
چی بود؟
نکته‌ای که من یادم بود، گفتم که هر چی آدم مریض، فقیر، مشکل داره، درد و مصیبت می‌بینه دنیا، این دلیل بر بدی نیست. هر کم رفاه داره، امکانات داره، مریضی نداره، خیلی آدم راحتیه، به قول ایشون خوشبخته، دلیل بر خوبی نیست. بعد مثال زدم، گفتم آدم بدا، به قول ایشون کافرا، اونایی که دین نداره، درشون مریض و دردمند و فقیر و مشکل دار هست، در بین اونا خوشبخت و آرام و زندگی خوشم بکنه هست. تو متدینینم فقیر و دردمند هست، متدین کارخونه دار و ماشین دار و ثروتمند و همش مسافرت بره و زندگی خوشم هست. پس اصلا نمیشه ما یه نسخه بدیم بگیم هر که دین داره همیشه مصیبت میبینه، هر که بیدین همیشه خوشبخت.
یه قاعده کلی از این
یه قاعده کلی بدیم. اما قرآن اینو جواب میده به طور کلی، میفرماید خوش بودن، خوشبخت بودن دو جوره، گاهی نعمت گاهی نقمته. فرعون یه وقت خوشه، موسی یه وقت خوشه. مثال ساده تر میزنم، قارون پول داره، سلیمان هم داره. قارون داره خوشی میکنه، سلیمان هم داره خوشی میکنه. فرض کنیم دوران خوشیشون، حالا
خب
این هر دو زندگیشون زندگی رفاهیه، ولی مال سلیمان نعمت، مال اون نقمت. اون خدا رو منکره، میگه خودم، خدا هم صبر زیاده، قرار نی هر که گفت من تو رو قبول ندارم خدایا، خودم آدم مثلا خدا هستم یا اینا مال خودمه، بگه خب یالا برو تو زمین یا مثلا باید برخورد
کنه، از آسمون سنگ بباره،
به اون سنگ بباره، نه، به اون ثروت میده، داره زندگی میکنه، به اینم میده. اما آخرشو باید دید، آخر این چی میشه، آخر اون چی میشه، آخر فرعون چی میشه، آخر موسی. بله ما الان تو دنیا آدمایی داریم خیلی راحت دارن زندگی میکنن، ولی همیشه رفاه افراد دلیل بر خوب بودنشون نیست. گاهی استدراج، املاست. آیه قرآن داره سنستدرج و من حیث لا یعلمون، قرآن کریم میفرماید اینایی که منکر خدا هستن، سوره انعام آیش میفرماید که فلما نسوا ما ذکروا به، اینایی که خدا رو فراموش میکنن، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ما همه چیز بهشون میدیم. لذا میگن فرعون همه امکاناتی داشت، قارون همه امکان، خود صدام چقدر امکانات داشت ندیدیم مگه ما؟
بله.
همین قذافی دیکتاتور لیبی، اینا چقدر امکانات، چقدر محافظ، پزشک، نمیدونم امکانات کاخی. آیا این آدمای خوبی بودن؟ ستمگرا. چرا شما راه دور میرید؟ ستمگرای تاریخ، مردم از گرسنگی شب خواب نداشتن، قارون نمیدونست پولاشو چیکار کنه. آیا قارون خوب بود اینا بد بودن؟ ابو سفیان تو مکه اونطور ثروت و قدرت و به اصطلاح امکانات داشت، اصحاب صفه تو مدینه جا نداشتن بخوابن. آیا اینا بد بودن اونا خوب؟ پس رفاه همیشه دلیل بر خوبی نیست، گاهی رفاه نقمته، خدا میده یه جای مچو بگیره. عکسش هم هست، هر آدمی که مریض میشه به جا این آدم بدیه مگه؟ نه، اتفاقا گاهی آدم خوبیه، خدا میخواد به خودش بیاد و توبه کنه. پس جواب این سوال رو اینطور میدیم، اصلا این مباحث رو به دینداری و عدم دینداری گره
نزنیم.
آها. دینداری خوبه، البته داریم تو روایات اگر ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات، اگه مردم تقوا داشته باشن خدا برکت بهشون میده. آخه ما همش با نعمتای مادی هم نباید بسنجیم، ما گاهی میبینی این آرامشی که انسان داره، این لذتی که از عبادت میبره. یه بنده خدایی حضرت موسی داشت میرفت عبادت، یه بنده خدا حضرت موسی رو دید، گفت کجا میری؟ گفت میرم عبادت. گفت به خدا بگو ما که عبادت نمیکنیم، قبولت هم نداریم، خیلی هم خوشیم، راحت داریم زندگی میکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم،
آب عذاب تکون نمیخوره،
به خدا بگو تو که گفتی، حالا تعبیرت از منه، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا ما که خیلی هم الان خوبیم. موسی بن عمران اومد و خلاص عبادت کرد و مطرح نکرد. خدای تبارک و تعالی موسی نگفت، گفت خدای روم نشد، خدای حرف خوبی که نبود،
خجالت کشید.
آره مثلا شرم کرد، حرف خوبی که نبود که. خطاب شد موسی بهش، بگو تو از یه چیزی محرومی و اون نمیدونی و اون لذت مناجات
با منه.
با منه. خب بعضیا میگن لذت فقط به خوردن و آشامیدن، این لذتو که عذر میخوام حیوانات هم دارن. اگه لذت فقط اطفای غرایز جنسی و بطن و شکم و خوردن و ایناست که اینا رو حیوانات هم دارن، تازه به قول یکی از اساتید میفرمود اونا راحت تر هم هستن چون حلال و حرام اینا هم نداره، هرچی هم بخوان میخورن. این نیست، فقط اون نیست، اونا توی ارتباطشون هم اصطلاح حد ما رو ندارن، در تو قرارم برن تقید داشته باشن، بخوان جهاز تهیه کنن، بخوان خواستگاری برن، نه میتونه راحت با جنس مخالفشون ارتباط دارن. خب حالا آیا این اسمش خوشیه؟ یا شما نگاه کنید وقتی پیغمبر گرامی اسلام به نماز می ایستاد میفرمود راحت میشم، احساس آرامش میکنم. این اگر ما تقسیم کنیم لذت ها رو به لذت های مادی و معنوی، اون وقت این سوال جواب داده میشه، این واقعا خوش نیست. خوشی و آرامش، لذت همیشه تو خوردن و آشامیدن،
یعنی به عبارت دیگه و به عبارت ساده تر و کوتاه تر، ممکنه که ما آسایش داشته باشیم حتی اگر دیندار نباشیم خدای نکره، ولی آرامش فقط در
آرامش
سایه دینداری
معنوی نداریم. ضمن این که عرض میکنم وقتی اول انقلاب میگفتن که تخصص خوبه یا تعهد، مسئولین متخصص بشن یا متعهد، گفتن بابا چرا تفکیک میکنید، بگید متخصص و متعهد. کسی میگه میخوام برم خواستگاری، جمال داشته باشه یا کمال؟ گفتم هم جمال داشته باشه
هم
کمال. بهترین همسر کسیه که هم با تقوا باشه هم زیبا باشه، جمال و کمال. چرا تفکیک میکنیم ما اصلا؟ کی گفته مؤمن؟ در روایت داریم همه دنیا رو یه لقمه کنی دهان مؤمن بذاری کمه. مؤمن خوبه هم آسایش داشته باشه تو دنیا، هم آرامش داشته باشه از نظر معنوی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره
حسنه.
منتها اگر شما مثال میزنید به بیدین هایی که آسایش دارن، که این آسایش رو شما تو مسلمان ها و مؤمن ها و متدینان میبینید، اون آرامشه و اون لذته دیگه در او نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی، سوالات خوبی بود، پاسخهای خوبی هم شنیدیم الحمدلله. انشاءالله بتونیم در سایه دینداری هممون آرام آرام باشیم و همواره راهی سمت خدا. یه سوال دیگه هم هست، ان شاءالله بعد از قرار روزانه‌مون و تلاوت آیات نورانی کلام وحی از حاجی دکتر رفیع خواهم پرسید. امروز صفحه 247 قرآن کریم رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 96 تا 103 سوره مبارکه یوسف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم ان شاءالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه سوالات رو خدمت های دکتر رفیع عزیزمون باشیم. بفرمایید دکتر.
بله، این سوره سوره یوسف هست. برادرای یوسف وقتی خطا کردن، قرآن کریم میفرماید قالو یا ابانا، به باباشون گفتن پدر جان یا ابانا استغفر لنا، تو برای ما طلب مغفرت کن. ذنوبنا انا کننا خاطئین. اولین نکته که استفاده میشه اینه که آدم گناه رو توجیه نکنه و طلب مغفرت بکنه، کما اینکه اینها از پدرشون خواستن از خدا براشون طلب مغفرت کنه. نکته دوم که استفاده میشه که انسان تو بعضی کارا باید، یعنی خدا نه تو به اصطلاح مخصوصا تو مباحث اینطوری باید واسطه ایجاد کنه، توسل.
بله.
خب میتونستن خودشون بگن خدای ما رو ببخش، ولی به پدرشون میگن تو واسطه شو،
به واسطه مقام که داشت،
مقام و جایگاهی که دارد. و نکته سوم اعترافه، آدم توجیه نکنه انا کنا
خاطئین،
ما اشتباه کردیم، خطا کردیم. این آیه شریفه ای که ما بهش اشاره کردیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. در این دقایقی که ما خدمت دوستان خوب بینندمون هستیم، من یک سوال دیگه هم بخونم، پاسخ های دکتر رفیع رو بشنویم. گفتن که من واقعا بسیاری از دستورات اسلام رو مثل نماز، روزه، جهاد، احترام به والدین، یتیم نوازی، انفاق به دیگران و خیلی از احکام دیگر رو میپسندم، اما فکر میکنم توجه به مسائلی مثل اینکه در وضو چند بار آب بریزیم و یا اینکه مثلا یک چیز رو چجوری باید آب کشید و مثلا چند بار باید شست تا پاک بشه رو احساس میکنم اینها ما رو از توجه به اصل دین که اتفاقا خیلی هم زیبا هست باز میداره. نظر شما رو خواستم بدون آقای دکتر رفیع در مورد نکته‌ای که بیان کردن این دوستمون.
ببینید اینها از اصل دین باز نمیداره ما رو، چون انقدری در واقع بازدارنده نیست. یه مسئله از شما یاد میگیری همیشه عمل بکنی. اصل همون طهارتی است که از وضو حاصل میشه، مثل پزشکی که به شما دارو میدن، اصل همون سلامتی است که از این دارو ایجاد میشه. منتها میگه 8 ساعت یه بار بخور. واقعا ما نمیدونیم، شاید متوجه نشیم به چه دلیل باید 8 ساعت یه بار. حالا بشه بابا بگو بخور، من رو اذیت نکن، من باید مقید بشم ساعت بذارم. بالاخره ثمره رو میگه 8 ساعت یه بار. شما الان یه خونه میخوای بسازی، برای ساخت یک منزل بالاخره اصل ساخته شدن و سکونت شماست، ولی به شما میگد که این ستون باید قطرش انقدر باشه، یا فرض بکنیم که فاصله بین این دو ستون باید 5 متر باشه، بگه آقا گیر نده دیگه، ما میخوایم یه خونه بسازیم، حالا دو قطرش مثلا انقدر باشه. فاطمه میگه ببینید اون اصولی که شما میخوای بهش برسی، همون اصلی که میخوای بهش برسی، از این مسیر باید عبور کنه. در مبانی دینی ما هم در واقع وقتی به شما میگه آقا نماز صبح 2 رکعت، مثلا تسبیحات 4 1 مرتبه یا 3 مرتبه، اولا همین مطلبی است که گفتم، ثانیا از سلیقه‌ای بودن در آوردنشه. ببینید از سلیقه‌ای بودن در شما، الان بچه‌ها مدرسه که میخوام برن میان همه مثلا یه چی میگن روپوش فرض کنید توسی،
بله،
میگه آقا مگه هدف پوشش نیست؟ میگه هدف پوششه، هدف نظمه، هدف ادبه. ولی شما فکر کن اگه این کارو آزاد بذارن سلیقا، 40 رنگ میاد توی کلاس.
آها، یعنی یه دست بودن هم نکته تربیتی داره.
دست بودن خودش نکته تربیتی است. بالاخره همه مردم 2 رکعت، همه به این میزان در واقع تسبیحات، یا به قول ایشون در وضو گرفتن که حد در واقع اعتدالی، یا اول سمت راست بعد سمت چپ، قانونمند. اصلا نظم تو همه کارها خوبه. دین ما اتفاقا من معتقدم اگه برعکس بود جای اشکال داشت. یکی از بگه خدایی که خودش نازمه، خودش این عالم رو با این فاصله دقیق آفریده، زمین و خورشید انقدر فاصله شه یا داره کم و زیاد بشه به هم بریزه، با این دقت میان خورشید گرفتگی چند سال بعد رو پیش بینی میکنن؟ اینطوره دیگه. تو عالم تکوین چرا تو عالم تشریع اینو به کار نبردی؟ اتفاقا هماهنگی عالم تشریع و تکوین، ساده بگم عالم تکلیف ما و عالم هستی، هماهنگیش اینه که تو هر دوش نزد باشه. چطور شما تو شبانه روز انقدر دقیق، تو فاصله خورت زمین دقیق، وقت تو نماز هم اینطور مردم رها شدن؟ اتفاقا اگه نبود اشکال بود.
اصلا خب آقای دکتر رفیع از نگاه خودمون این چیزها رو ببینیم،
از نگاه خودم یعنی اشکال داشته رو میکنی؟
بله، اصلا خوبه که ما مثلا،
حالا بالاخره سوال دیگه تو ذهن اومده،
چون یه وقتی مثلا یه پیچی توی ماشینی هست، ما هیچ وقت نمیپرسیم که این پیچ اینجا چی کار میکنه، چون از نگاه سازنده قطعا اون پیچ مهمی بوده و تأثیرگذار بوده که اونجا هست.
یه مطلبه، اون بحث فلسفه است. به قول شما بحث فلسفه است، قطعا تأثیرگذار بوده این پیچ. من این قصه رو نمیدونم شنیدم، یادم نیست کجا هست، دارد که وقتی یکی از انبیای الهی خودشو میشوز حمام بود جای دیگه، سوسکی خیلی صدا میکرد، شنیدم البته قصه، خب یادم نیست کجاست، گفت خدا اخی این به چه دردی میخوره تو آفریدی غیر از اینکه سر صدا میکنه، مزاحمت میکنه؟ خطاب شد این اولین بار تو این سوالو میکنی، ولی این تا حالا چند بار از ما پرسیده پیغمبر به چه دردی میخوره، این آدم به چه درد بالاخره اون متوجه نمیشه، شاید تو بشه دردی میخوری، تو هم متوجه نمیشی، این به قضیه اون پیچه است.
بله.
ولی از احکام ما تعبدی در این حال که تعقلیه، ولی همونی که اشاره کردم که در واقع اون ایجاد نظم اقتضا کرده که اینا یک دست بشه، وضو اینطور، قسط اینطور، طرف چپ طرف راست، و اگر بهانه برای فرار از اصلش نباشه، خلاصه قبلا هم گفتیم اینا به نظر میرسد که بیشتر تا گاهی بهانه است تا پرسش.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع. خیلی خوب، اینم بخشی از سوالات شما بود با موضوع دین که امروز به صورت موضوعی با آقای دکتر رفیع به اونها پاسخ دادیم. برای آگاهی از مطالبی که در برنامه‌های ما در برنامه سمت خدا مطرح میشه میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، samtkhoda3.ir. ان شاء الله به فایل‌های صوتی و متنی ما دسترسی داشته باشید. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع از توجهتون. فردا ان شاء الله به حضور حاج حسینی خدمتتون خواهیم رسید. آقای دکتر دعا بکنند و همه ما آمین بگیم ان شاء الله.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. ان شاء الله همه ما، همه شنوندگان بینندگان عزیز مشمول این دعا باشه.
ان شاء الله. خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از بیننده های خوبمون. براتون دعا میکنم ان شاء الله بهترین ها نصیبتون بشه و دعا میکنم خدایا کاری کن که دل قرار بگیرد. در پناه خودش باشید، خداوند پشت و پناهتون. خیلی متشکرم، سلامت باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العلي العظيم.